قبل از آنی که وارد بحث بشم این تذکر رو بدم. کسانی که آشنایی دارند به روش بحث من میدانند مباحثی را که من طرح میکنم مقیدم که زیاد سطح مطلب رو پایین نکشم و یه مطلبی را که میشود در مثلا 5 دقیقه او را خلاصه کنم و تحویل بدم یک جلسه وقت دوستانم رو نگیرم و به تعبیر دیگر گاهی شاید گفته شود جنبه شوخی هم داشته باشد. گفتم به دوستانم که چرا مرا میخواهید پایین بکشید از نظر بحث، بیایید و شما بالا بیایید، نه شخص من. در هر بحثی که شرکت میکنید مقید باشید که خودتان را با سطح بحث تطبیق بدهید، نه این که بحث را پایین بکشید برای این که آسان تر شود. انسان تحمل مشقت بکند و فشار بیاورد روی فکرش که درک کند مسائلی را، یعنی ترقی و تعالی پیدا کند، بهتر از آن است که مطالب را تنزل بدهد. به طوری که به من مراجعاتی شد راجع به بحث دیشب، چه کتبی و چه شفاهی، هر دو. حتی تا امروز بعد از ظهر هم ادامه داشت که دیشب سطح بحث بالا بود. من نمیگم به این که نبود، بله، یه مسائلی است اینها رو اگر بنا بشود که بخواهیم زیاد توضیح بدیم باز کنیم از مسائل اصلی که هدف گیری کردیم در این شبها بهش برسیم و نتیجه گیری کنیم، از اون مباحث ما باز میمانیم. دوستان ما یه مقدار به خودشون فشار بیارن و بیان خودشون رو در سطح بحث قرار بدن، نه اینکه بحث رو بخواهن بکشن سطحش رو پایین. نه، این جفا کردن هم در حق عده‌ای است که میتوانن دریافت کنن مسائل را و هم در حق خودشان و بحث است، هر دو. یه سنخ سوالاتی که شده بود در ارتباط با بحث ما نبود. فرض کنید به این که آیه سوره جمعه هو الذی بعث فی الامیین دارد، در سوره آل عمران دارد مؤمنین، لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم، اونجا مؤمنین میگه. چرا؟ این ارتباط با بحث ما نداره، بحث تفسیری است. انشالله ما بحث تفسیر که داریم بعد از ماه رمضان رسیدیم به آیه شریفه، اونجا بحث کنیم، اونجا چیه جهتش، اینجا جهتش چیه، اگر زنده موندیم و خداوند توفیق عنایت کرد. سوالات دیگه در رابطه با بحث بود، اما این منشأش این بود که من زیاد باز نکردم بحث رو، سطحش رو. حالا من به طور عمومی طرح میکنم راجع به این که گفته شد روح مثل یک لوحی بی نقش است در ابتداء خلقت و این لوح نقش پذیر است و این نقوش از کانال گفتار و کردار روی روح میاد، از راه هایی که برای نقش روح هست، یکیش گفتار است و دیگری کردار، البته منحصر به این نیست. خب قهرن اینجا این بحث رو تر می کنن که مسئله فطرت چه می شود، چون انسان مجموعه از فطرت هاست. خب این مال این است که دقت فقط نکردن در این مسئله را که دیشب مطرح کردیم. خیلی جوابش ساده است. مثال زدم، گفتم روح رو فرض کن دیوار، نقشی که روی دیوار میاد در اثر عمل نقاش صورتگر اینجا چه ارتباط دارد به خود حقیقت دیوار؟ معناش این است که این دیوار درش آجر به کار نرفته ها؟ نه، چه ارتباط به او داره؟ دیوار خودش موجودیست، مستقل، مرکب از اجزاییست خود دیوار. بعد هم نقشی را نقاش روی او می نگارد. فطرت سر جا خودشه. روح موجودیست، مستقل، استقلال در وجود. اعمال، گفتار، اینها اثر دارن روی روح، مثل اون نقاشی که نقش را می نگارد روی صفحه دیوار، اینها هم اثرشون روی لوح دل می ماند. در صورتی که تکرار بشه که خب اون رو بحث کردیم. اما فطرت کجا میره؟ هیچی. روح مجموعه فطرت ها، اون لوح هست، اون لوح درش فطرت ها، نیروهایی نهفته است، هیچ مانعی نداره. پس این چه ارتباط دارد با بحث؟ این مانعی که دقت نکرد. یا مثلا فرض کنید در بحث دیشب گفته شد عمل در این عالم این چنین است، یه سنخ اعمال گفتارها هستند، اینها اعمال در رابطه با جسم که باشد انسان ازش لذت میبرد در اینجا، و یه سنخ اعمال هستند در رابطه با جسم انسان در این عالم ازش ناراحت میشود. مثال زدی طاعات، عبادت ها، مصیبت هایی که در راه اطاعت الله انسان در این عالم متحمل می شود، خب ناراحتی دارد. اما وقتی در عالم دیگر اینها از نظر اثر بخواهند جلوه کنند، درست جلوه اینها عکس است. اون عملی که در رابطه با بدن و جسم بود که لذت می برد، اونجا ازش احساس درد می کند، و اون عملی را که جسم از او ناراحتی می کشید، البته نه به طور مطلق که بحث انگیزه ها مطرح است، چون بحث مفصلی است، در اونجا ازش لذت میبرد. بعد اینجا چه ارتباطی دارد با عباداتی که اولیاء خدا انجام میدن در این عالم، اطاعت های اونها، و ازش لذت میبرند در همین دنیا؟ این یه مقدار دقت میخواد، و اون این است که تفکیک نکرده بین جسم و روح را. اون چرا که ما گفتیم این بود در رابطه با جسم، علی علیه السلام که اطاعت الله را همیشه در مد نظر دارد، طاعاتی را که انجام می‌دهد و ازش لذت می‌برد در رابطه با جسم از اونها لذت می‌برد. ها، علی علیه السلام، یعنی علی علیه السلام وقتی که نماز شب میخواند این جسمش کیف میکنه. آره، یا در رابطه با روح هستی؟ این دقت نشده در بحث. لذاتی را که از عمل عبادتی انسان در این عالم میبرد در رابطه با روح هست، نجس. یعنی در رابطه با همون عالم ملکوتی اوست که ما گفتیم اعمال صورتشان، یعنی صورت ملکوتی اونها غیر صورت عالم جسمانی اونهاست. بنابراین لذتهایی را که میبرند در رابطه با روح است، حتی در رابطه با نفس از نظر چهره‌ای که به سمت مادیت دارد نیست. که اینها بحث‌های گسترده است، چه کنم من؟ مصیبت بزرگ اینه، من این رو سالها در مباحثم به دوستانم گفتم، مصیبت بزرگی که ما داریم این است، فرهنگ اسلامی ما را از ما گرفتن، آشنایی نداریم ما به مسائل اسلامیمون. همین است که یه مسئله را اگر به نحوی علمی و اسلامی قرآنی مطرح کند انسان، در کنارش اشکالات هست. چرا؟ چون بی اطلاعی ها هست. عمری سرگرم چیزهای دیگه بودی، حالا تازه از خواب داریم انشاءالله بیدار میشیم، به فکر میفتی که چه گوهر گرانبهایی ما از دست دادی، و این رو که ترم میکنن اون وقت قهرن در کنارش چیه؟ چون بی اطلاع هستیم این اشکالات پیدا میشه. نفس دو چهره دارد، یک چهره به سمت مادیت، شهوت، غضب، امثال این هاست. یک چهره دیگرش به سمت معنویت است. نفس که گفته می شود به یک معنا روح، روح که مجموعه قوا و فطرت هاست، که فلاسفه می گویند النفس فی وحدتها کل القوا. این روح با یکی بودنش مجموعه ای از نیرو هاست، در رابطه با مادیت لذت می برد، در رابطه با معنویت لذت دارد. علی علیه السلام که عبادت را انجام می دهد و اطاعت خدا را، لذت او در رابطه با شهوت علی علیه السلام است، اون لذت نیست، این لذت روحانی است. بنابراین بلی، اولیاء خدا از عبادات و اطاعات خودشون در این عالم لذت می برند، اما در رابطه با مسائل معنوی، نه در رابطه با مسائل مادی و جسمانی، بلکه چه بسا در این رابطه بعد درد و المهایی را اینها متحمل بشوند، ناراحتی هایی را. اینا را باید تفکیک کنید از هم. این هم این جهت. باز تذکر دیگر، مفید این تذکرات. صحبت در این بود که عمل در قیامت آیا چیزی جداست از کیفر و پاداش یا عین اوست؟ بحث کردیم به این که گروهی معتقدند عین اوست و گروهی معتقدند با اینکه عین اوست ولی چیزی اضافه هم خدا در رابطه با خود این عمل که اثری روی روح گذاشته است به نام ملکه و خلق و خو عنایت می‌فرماید، که انشاءالله امشب توضیح بیشتری میدم. خب این حالا چه ارتباطی دارد با مسئله انگیزه عمل به این معنا، دقت کنید، به این معنا اثر عمل روی روح چه ارتباط دارد با انگیزه عمل، به این معنا که بگیم اولیاء خدا خداوند را پرستش نمی کنند برای بهشت و تنعمات بهشتی، و شما هم گفتید به این که اثر عمل است که بهشت ساز است، همانطور که علی علیه السلام می فرماید ما عبدت که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدت که اهلا للعباده، پروردگارا تو را پرستش نمی کنم برای این که از آتش دوزخت می ترسم، نه تو را پرستش نمی کنم برای این که چشم داشت نسبت به تنعمات بهشتی تو دارم، نه بلکه تو را سزاوار پرستش دیدم و تو را پرستش می کنم. مقام عالی است نسبت به معرفت که هیچ قابل شبهه نیست. اما علی علیه السلام چه میگوید؟ انگیزه عملش را میگوید. نمیخواهد علی علیه السلام نفی کند اثر عمل را بر روی صفحه دل، او را نمیخواد نفی کنه، انگیزه عمل را داره میگه. میگه من که اطاعت تو را میکنم انگیزه عملم این نیست که در قیامت عملم شکل زیبا بگیرد و بهشت ساز باشد. اتفاقا این جمله خودش، خود این جمله دقت که درش بشه میبینیم به این که خودش میخواهد این معنا را تصدیق کند که عمل بهشت ساز است، عمل جهنم ساز است. پرستش تو منشأش در من این نیست که اثر عمل من بهشت ساز است یا اثر عمل من جهنم ساز است پس معصیت را ترک کنم و طاعات را انجام دهم، نه، انگیزه عمل من این است که معرفت من در حق تو به مرزی رسیده است که هیچ تنعم و ترسی در من مطرح نیست، طمع و ترس نیست. یه مرحله بالایی رو اونم نسبت به انگیزه عمل می‌فرماید. این چه ارتباط دارد به مسئله این که اولیاء خدا مثل علی علیه السلام که این جملات رو می‌فرماید اینها نسبت به اثر عمل چیزی در نظرشون نبوده؟ خب بله نبوده، اما اثر عمل رو که نفی نکردن اینها، بلکه با این جملات هم تلویحاً اشارتاً تصدیق کردن. خب بحث ما این بود که در این عالم که عالم تغییر، تجدد، تدرج، ولی عالم دیگر که عالم ثبات است و درش تغییر نیست، این را بدانید عالم قیامت درش تکامل نیست، پیشرفت نیست، هرچه هست اینجاست. فرقی که بین این عالم با عالم آخرت دارد، یکی از فرقهاش همین است که گفته می شود عالم دنیا، جهان طبیعت، جهان تغییر است، حرکت است، همونطور که دیشب گفتم، و عالم آخرت عالم ثبات و قرار است، اونجا درش هیچ تغییری نیست. فرق دیگر این است که دنیا گفته می شود عالم کشت است، زرع است، ولی عالم آخرت عالم درو است، خوشه چینی است. این جمله ای را که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است، از دنیا مزرعه الاخره، دنیا کشتزار آخرت است. خود این مطلب میرساند این را، هرچه در اینجا بکاری همون را در آخرت درو خواهی کرد. معلوم می شود که همین عمل است، هر عملی انجام بدهی همون عمل اونجا به تو تحویل داده می شود. از دنیا مزرعه الاخره همین رو میرساند. گفت گندم از گندم بروید جوز جو. اون البته مسئله چیه؟ اون مسئله توالد است، اما این نیست در اینجا. اینجا اون چه بکاری اونجا نتیجه اش را به تو میدن، نتیجه نه یه چیزی مترتب بر این، همین کاشته خودت را. علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید الیوم عمل بلا حساب و غدن حساب بلا عمل. امروز روز کار ولی حساب نیست، فردا روز حساب کار، اونجا کار نیست. پس همین کار رو تحویل میده اونجا. آیات زیاد داریم ما در قرآن که گویای همین معناست، که همین عمل انسان است که نتیجه و ثمره و پاداش یا کیفر در قیامت به انسان داده می شود. همین است. من دیشب آیات زیادی رو اشاره کردم، حالا امشب هم باز یک گروه دیگه از آیات رو. دوستان من گفتن به اینکه تون تون گفتی آهسته تر بگو. خب حالا امشب آهسته تر. در سوره بقره آیه 281 دارد واتقوا یوما ترجعون فیه الالله. بپرهیزید، مراقب باشید روزی را که بازگشت دارید شما در اون روز به سوی الله. ثم توفا کل نفس ما کسبت. سپس دریافت می کند هر جانی، روحی، اون چیزی را که او تحصیل کرده است، کار. و هم لا یظلمو. و انسان ها در قیامت بهشان ستم نمی شود. آقا دستپخت خودتو تحویلت بدن که ظلمی در کار است، چه عدلی بالاتر از این؟